الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. خدمت عزیزان و حضار محترم، استحضار دارید که توفیقی است به مناسبت ایام در این بیت محترم حیات گرانقدر سوره مبارکه حدید رو بحث میکنیم. دیشب در ضمن آیات توحیدی ابتدای این سوره مبارکه گفتیم که فرمود خداوند سبحان آفریده از آسمان و زمین رو در شش دوره که توضیح اون بازگو شد. ثم استوى على العرش، اونگاه بعد از آفرینش خود مدیر و مدبر است، اقتدار و سطوت او بر تمام نظام هستی است. در کنار اون قدرت و اقتدار علم گسترده اوست. یعلم ما یلج فی الارض، میداند اون چه در زمین فرو میرود و وجود دارد، چه از دانه های باران است، چه از دانه دانه گیاهان است که در زمین فرو میرود، چه از وجود انسان هاست که جزء وجود اونها در دل خاک می روند و ما یخرج منها و از زمین چه بر می آید و ما ینزل من از سما و ما یعرج فیها، چه از آسمان به زیر می آید، چه از جهت مادی و چه بعد معنویون، چه به آسمان می رود مادی چه بعد معنویون. که دیشب توضیح دادیم که عروج به آسمان کنایه از قبولی عمل است که شما می گویید گاه در زبان عامیانه که این دعا متاسفانه گاه از لبهای انسان هم فراتر نمی رود، یعنی مقبول نیست. اون عملی که با آسمان می رود یعنی عمل مقبول، یعنی عمل متبع، اون عملی که خداوند بر او اجر می دهد. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اون رفعت رو خداوند در عمل صالح به کلمه طیب مطرح می کند. خب توضیح داریم و به دنبال اون و هوا معکم این ما کنتم گفتیم او با شماست هر کجا که باشید. این معیت معیت علمیست، لحظه لحظه شما رو خدا می داند، خلوت و جلوت ندارد. این نیل مستترون من این جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلان. ما در رو به روی که ببندیم، بر هر کس هر دری رو ببندیم، اما در به وجود و صفحه دل بر دل آفرین همیشه گشوده و باز است. او با شماست از جهت علمی، او با شماست از جهت اقتدار. این معیت اقتداری است، یعنی قدرت او همیشه و سطوت او همیشه حاکم بر شماست. خدا القاهر و فوق عباده، اون احاطه کلی را دارد بر شما. این معیت معیت لطف است، یعنی همیشه لطف او شامل حال شماست. بدون لطف خداوند چه میبینید، چه میشنوید؟ اگر اراده او و لطف او نباشد که ما من چه دارم نور دیدن پیش و پس، گر نباشد نور یارن پیش و پس. چیزی ندارد انسان اگر لطف الهی همراه آدمی نباشد. و الله به ما تعملون بسیر. تا این فراز خدمت عزیزان گفتیم و اشاره شد له ملک السماوات و الارض، از آن اوست ملک آسمان ها و زمین که بالا هم در آیه دوم آمد و توضیح داده شد. بعلم راه ترجع الامور، با این اضافه که تمام بدایت خلقت از اوست و نهایت خلقت هم از اوست. بعلم راه ترجع الامور، همون قرائت دیگر از قبل اول و آخری که باز در همین جا گفته شد و محضر مبارک عزیزان تفسیر اون بیان شد. از نشانه های دیگر اقتدار او یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، وارد می کند روز را در شب، شب را در روز و روز را در شب. این بحث رو مکرر در قرآن می بینیم که خداوند به نقش با عظمت و بسیار مهم پدیده شب و روز تأکید می کند و از نشانهای توحیدی خداوند در وجود و هستی همین نظم بسیار سنگین، بسیار قابل توجه و پرفائده است که به عنوان پدیده شب و روز انسان ها می بینند که خداوند این رو آیه از آیات عظیم خود برمی شمارد. اون جایگزینی و تنظیمی که میان حرکت شب و روز وجود دارد به لحاظ تقابلی که در منظومه شمسی است، میان زمین، خورشید، ماه، و اون جایگزینی که به هر حال در میان فصول است و کوتاهی و بلندی و قصر و طول شب و روز نتیجه آن است، و این کوتاه و بلند شدن روزها و شبها که با دقت و انضباط عظیم خداوند این پدیده رو در جریان می‌گذارد که گاه وارد جزئیات اون بحث شدیم و امشب به همین مقدار بسنده می‌کنیم. به دنبال اون فرمود البته معانی دیگری هم گذشته از این وجود دارد. خود اون حاکم کردن شب بر روز و حاکم کردن روز بر شب هم از آیه استفاده می شود که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اون خلفه بودن این که با شدت روز می آید جای شب رو می گیرد و شب جای روز رو می گیرد، این ها هم محل بحث و تأمل است. و هو علیم به ذات صدور، و خداوند علیم است به ذات صدور. ذات گاه معنای به اصطلاح شخص میدهد، گاه وجود میدهد، گاه ماهیت میدهد. خداوند به اون ماهیت صدور آگاهی دارد و علیم است به مقدار کامل علم دارد. عالم نیست که علیم است، مبالغه در علم به کار برده میشود. شاید بد نباشد اینجا مختصری خدمت عزیزان توقف کنیم و اشاره به این قسمت از کریمه مبارکه داشته باشیم. توجه دارید کلمه صدور جمع صدر است. صدر در لغت به معنای بلندی است و به معنای سینه است. سینه انسان رو صدر میگویند. قسمت بلند و مرتفع شیء رو هم صدر میگویند. به صدر مستبه هم می نشاند، به تعبیر جناب حافظ اون قسمت بلند مجلس را صدر میگویند. صدر نشین کسی که در صدر می نشیند. در قبال زیل، زیل یعنی پایین. میگید صدر عبارت اینطور فهمیده میشه، اما در زیل عبارت اینطور نیست. صدر و زیل رو نقطه مقابل هم به کار میبرید. خب در اینجا خداوند فهمد به همه علیمون به ذات صدور، معنای اولی که به ذهن شما میآید یعنی خداوند عالم است و آگاه است به اون ماهیتی که در روح سینه های شما وجود دارد. صدر رو به معنای سینه معنا میکن. شاید روشن باشد برای عزیزان که مسلم چنین است، بنده توضیح بیشتر عرض می کنم. مستنظرید این سینه ای که در اینجا مطرح می شود این سینه نیست. اون چه درون این سینه هست چیز مهمی نیست که خداوند این رو بداند. این رو با رادیولوژی هم میشه دانست درون این سینه چیست، با سونوگرافی هم میشه بخش هایش رو دید، گاهی با دقت های بیشتر تصویری هم می توان به نمایش گذاردم چه درون این سینه است، و در فیزیولوژی هم کاملا روشنه چی است درون سینه ای ما. به هر حال جراحانی هم که قفسه صدری عمل میکنند و تراکس عمل میکنند، اونها میدونن که درون این سینه چیست. این اختصاص به خداوند ندارد، خیلی چیز مهمی هم نیست. این سینه ای که در اینجا مطرح میشود این سینه نیست، این صدر این صدر نیست، بلکه کلمه صدر در قرآن کریم هنگامی که به کار بسته میشود مراد از اون چیز دیگری است. همان است که در قرآن از اون تعبیر به فؤاد می شود، همان است که از اون تعبیر به قلب می شود، همان است که گاه از اون نفس گفته می شود و گاه حتی عقل گفته می شود. از اون جان بیدار آدمیان، از اون جان وسیع و گسترده انسان خداوند سبحان در قرآن تعبیر به صدر می کند و جمع اون صدور می شود. وقتی که صدر به معنای جان و روح انسان است، دیگه این سینه نیست، بلکه اون صدر نقطه مقابل ذیل است، به دلیل اینکه اون بخش برتر وجود انسان رو روح انسان تشکیل میدهد. چون جان و روح انسان صدر وجود انسان است و این تنی که حمال روح است ذیل است، لذا از روح تعبیر به صدر میشود و اون بخش برتر بالانشین وجود انسان رو جان الوی خداوند سبحان معرفی میکنه. خب این صدری که در اینجا گفته میشه عرض کردم به معنای جان و روح. اونتا این تنوع اسامی در قرآن کریم خود حکایتی داره. شاید هر کدام از این اسامی که به روح انسان گفته می شود گذشته از اون که یه بعد انسان شناسی است، که این رو بارها گفته این خدمت عزیزان، اگر به جان انسان خداوند سبحان قلب می گوید به دلیل چیست؟ ما سمی القلب الا من تقلبه و رأی و یعذب و بل انسان اطوار. اگر به جان انسان قلب گفته می شود به دلیل این است که انسان موجود متقلبی است، موجودی است که زیر و رو فراوان می شود، حالات و تطورات مختلف دارد. گاهی می گویید روز از دنده چپ برخواسته اید حضرت آقا، گاه حالات انسان جور دیگری است، گاه یه انسی است، گاه یه وحشتی است، گاه یه الفتی است، گاه یه دوری است، یه محبتی است، یه بغضی است، یه ایمانی است، یه ضعفی است. این حالات مختلفه وجود انسان از انسان یه موجود عجیب پیچیده و کمپلکسی ایجاد کرده است واقعا، که این نامون قلب است، این روح انسان است که چنین حالاتی را دارد. اگر احیانا فؤاد گفته شده است متذکر شده این خدمت عزیزان به لحاظ اون حالت سوز و سازی است که در وجود انسان هاست، که فؤاد کانون آتش است در لغت عرب. اما امشب چیز دیگری رو عرض می کنم محضر مبارک عزیزان. شاید هر کدام از این اسامی به لحاظ حالات مختلف و مراحل رشد متفاوت ما انسان ها باشد، که خداوند این تنوع در تعبیر رو به کار می برد. به عنوان نمونه عرض می کنم مثلا در قرآن کریم هر جا بحث اسلام مطرح می شود سخن از صدر می آید، هر کجا که بحث ایمان مطرح می شود سخن از قلب می آید. من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. انگامی که بحث اسلام، خداوند جایگاه اسلام را صدر معرفی می کند. اما وقتی که بحث ایمان مطرح می شود لما یدخل الایمان فی قلوبکم، جای ایمان کجاست؟ قلب است. آیا کلاس اسلام بالاتر است یا کلاس ایمان؟ مسلم کلاس ایمان فراتر از اسلام است. اسلام قدم ابتدایی است، ایمان قدم بعدی متکاملانه است. لذا قلب عمیق‌تر از صدر است. وقتی که روح انسان یک جهش ناب می کند اونگاه تبدیل به قلب می شود، یک گام برابر بر می دارد. در قرآن می بینیم که بحث فؤاد وقتی مطرح می شه سخن از معرفت است، جایگاه معرفت فؤاد مطرح می شود. عرفان و معرفت رو خداوند به فؤاد نسبت می دهد، یعنی اون سوز و سازها، اون کشش‌ها و کوشش‌های عارفانه مرحله بعدی رو تشکیل می‌دهد که از اون به فؤاد در قرآن تعبیر می‌شود. پس می‌توانیم بگیم که هر کدام از این اسامی که خداوند سبحان در قرآن به جان آدمیان می‌گوید مانند همون اسامی است که بر جسم ما گفته می‌شود، همون حالت طفولیت و سباوت و کهولت و شیخوخیت و همون اسامی که بر جسم داریم، همین مراحل مختلف به کلاس‌های متفاوت رو هم روح ما انسان‌ها دارد و خداوند چنین تعبیر می‌کند. حالا در اینجا فرمود و هو علیم به ذات صدور، خداوند به اون ماهیت جان‌های شما وقوف لازم دارد، هر اون چه در سینه شماست می‌داند. اینو در سوره مبارکه طه بنده گفتم، ایرادی ندارد که تکرار کنم در اینجا. خداوند در کریمه مبارکه طه فرمود که می‌داند خداوند سر شما را و می داند اخفا من از سر شما را، آن که از سر پنهان دارد. سر یعنی چه؟ یعنی مطلبی که شما برای دیگران رو نمی کنید، نکته‌ای دارید در زندگیتون، به یه دستاوردی رسیدید، یه امری برای شما مکشوف شده است، یه مشکلی برای شما پیش آمده است، جسارت گفتن به دیگران ندارید، نمی خواهید مطرح کنید، می پوشانید درون سینتون. نام این چیست؟ سر است. البته انسان موجود پرده‌دری است، دوست می‌دارد که کسی پیدا کند که سرش را برای او باز کند، یه صاحب سینه پیدا کند، صاحب سری بگوید قلوب الاحرار و مخزن الاسرار، دل آزاد مردان مخزن اسرار انسان هاست، پس بگذار من سرم به تو بگویم اما به کسی نگو. این حالت در درون ما انسان ها هست، سر چنین چیزی است. اما قرآن میگوید که خدا سرتون میداند، یعنی آنی که شما درون وجود خودتون پنهان کرده اید میداند. اما یه چیزی بالاتر، مخفی تر از سر رو هم میداند. حالا این تعبیر با همین عبارت در قرآن وجود دارد. گاهی خداوند میگوید که والله علیم بما فی الصدور، خدا اون که در سینه دارید میداند. اما گاهی مثل اینجا میفهمد و هو علیم بذات الصدور، این دو با هم فرق میکنه. این میشه همین که عرض کردم، یکی سر است و دیگری اخفا من السر. پنهان تر از سر چیست به نظر شما؟ آیا ما بالاتر از سر نداریم؟ سر آن است که میدانیم و درون سینه نهان کرده ایم و هرگز باز نمی کنیم لب را و سخن به او نمی گوییم. اما اخفا من السر آن است جان برادر که در درون وجود ماست اما از خود ما هم پنهان است. یه چیزهایی است در جانهای شما که خودتون هم نمی دانید که چنین چیزی در وجود شماست. کی مشخص می شود؟ هنگامی که صحنه مناسب برای بروز این استعداد مثبت یا منفی درونی ایجاد می شود. هنگامی که اقتدار و اختیار فلانجا را به دست بنده می دهند و امضای من خریدار می شود، بعد خودم می فهمم چقدر زبونم و ضعیفم یا چقدر توانمندم و قویم و عدالت در وجود من هست، که تا زمانی که حق امضا نبود نمی فهمیدم و عارف به اون نبودم. این اخفای از سر است. نمی خوام وارد اصطلاحات بشم، اما به هر حال معتقدند اونها که آشنای با پاره از خصوصیات آدمی هستند و سخنها در روان و جان انسان می دانند، به هر حال اینها گاه بعضن سخن از بعد پنهان ضمیر ما می گویند. اون قسمت unconsciousness، ضمیر ناپیدا و پنهان انسان رو مطرح می کنند. حالا اون آنیما و نیمه های پنهان، اونی که در ادبیات میاد، در اسطوره میاد، اونی که در روانشناسی میاد، اینا یه مقولات بسیار گسترده است. اخفا من السر اون نیمه پنهان وجود، اون بخش پنهان وجود ماست که برای خود ما روشن نیست، اما یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را. اون خدایی که این تار و پود رو بافته است و هم علیم به ذات صدور میداند. از این میبینیم در دعا بزرگان و زبات مقدسه معصومین علیهم الصلاه و السلام گاه میبینیم که اینها عاجزانه میگن خدایا اون شرور پنهانی که در درون من است من نمیدانم، تو میدانی، تو اونها رو بر من ببخشا. و اون نکات روشنی که در وجود من است من نمیدانم و تو میدانی، خدایا اونها رو بر من توفیق عمل به اون بده و توفیق دست یافتن به اون بده. به این تعبیر در کلمات بزرگان گاه یک چنین التجایی رو به حضرت سبحان میبینیم که دیده میشه. پس فرمود و هو علیم بذات صدور. خب تا اینجا مجموعه آیاتی بود که از ابتداء سوره مبارکه حدید خدمت عزیزان از سبح لله گفتیم تا این قسمت، و تمام آیات مؤکد توحیدی بود، مخصوصا اون قسمت نورانی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن که به لطف الهی خدمت عزیزان توضیح داده شد در یه بحث مستقل. این همان شش آیه بود که وجود مقدس امام سجاد فرمود، که در این شش آیه پیام‌های خدا برای متعمقین آخر الزمان قرار داده است. بنده در حد وسع محفل و در حدی که اختزاء گفتار می‌کرد پاره از مطالب این آیات رو خدمت عزیزان بازگو کردم و ادامه بحث رو تقدیم میکنم. به دنبال اینکه این نکات رو حضرت باری تعالی فرموده است، دستور کلی میاد: آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. ایمان بیاورید به خدا و رسول و انفاق کنید از آنچه خدا شما را جایگزین به خلیفه در آن قرار داده است. از آیات چنین برمیاد که این خطابی که اینجا خداوند سبحان داره مطرح میکنه این خطاب به غیر مؤمنین نیست. یعنی اینجا یه جامعه غیر ایمانی رو خدا داره دعوت، اینطور نیست که دعوت کنه به سوی ایمان. این یه خطابی نیست که به کفار شده باشد، اتفاقا این خطابی است که با دوستان داره گفته میشه. یعنی از آیات قبل و بعد معلوم است که خداوند اهل ایمان رو داره خطاب قرار میدهد، به اینها میگه ایمان بیاورید. یعنی میخواهیم ادعا کنیم که این آیه مانند آیاتیست چون یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. خب این در جای خودش بحث شده است که یعنی چه؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید، یعنی ایمانتون عوض کنید، ایمان دیگری بیاورید، که این نیست. ما که چند ایمان متنوع نداریم، یک ایمان داریم. اون چه خداوند سبحان در اون آیه و در مشابه اون مطرح می کند، همینجا اراده میشه. در اینجا که می فهمد آمنو بالله و رسوله، اهل ایمان، شما به وادی ایمان آمده اید، مؤمن شدید، به خدا اعتقاد پیدا کردید، به رسول اعتقاد پیدا کردید، اما مباد که در اون حد و بهره‌ای که از ایمان دارید وقوف و سکون داشته باشید، مبادا بپسندید به همون مقداری که از ایمان نصیب شماست، مبادا ساکن و ثابت در ایمانتون بشید، بلکه این ایمان شما آن به آن باید در تزاید باشد، این ایمان باید رشد کند، این ایمان باید ترقی درودی بشود، و الا همان می شود که متاسفانه هنگامی که بماند این ایمان غیر متحول و غیر دارای سرعت رو به جلو رسوب می شود متاسفانه، و این حالت سختی پیدا می کند، یخ می بندد ایمان شما اگر ایمان درش رشد نباشد. کسانی که ایمان آوردید، راضی نباشید به یه بهره ای از ایمان و نصیبی از ایمان، بلکه اشتهای شما و حرص و ولعتون در ایمان آن به آن افسوده گردد. چطور شما حرص دارید و ولع دارید نسبت به امتعه دنیا و بهره برداریتون از متاع دنیا؟ وقتی که خانه شما 50 متر دوست می دارید 100 باشد، اگر 100 متر از هوای 150 می کنید، اگر 150 از هوای 200 می کنید، شما در ایمان هم باید همین حالت را داشته باشید. نمی توانید به ایمانت ایمان امروزتون بسنده کنید، بلکه لازم است که شما گامهای جدی تری رو بردارید. این روح متحرکی است که در قرآن دیده میشه نسبت به اهل ایمان به خداوند، ای شور به تزاید ایمان را. اون کسانی که رضا طلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمان و علی ربهم یتوکلون، مؤمنین واقعی اون کسانی هستند که اینها در تزاید در ایمانند، با تلاوت آیات الهی، با شنیدن سخنان وحی، هی این حالت رشد در خودشون افزون میکنند. در اینجا هم ظاهرا قضایا همین است، آمنو بالله و رسوله، افزون کنید، بیفزایید ایمانتون رو به خدا و رسول، این اعتقاد و باور رو درجات اون رو بالاتر ببرید، رشد بیشتر ایجاد کنید. حال اگر میخواهید که ما یه راه رشد بهتر ایمان رو به شما بگیم، شما معرفی میکنید. اگر دوست میدارید که یه حالت جهش ایمانی پیدا کنید و یه ارتفاع بیشتری رو در ایمان بیابید، راه این است، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. یکی از بهترین جهش های ایمانی این است که شما انفاق کنید، این است که شما روحیه منفقانه بیابید از اون که خدا شما را در اون خلیفه کرده است و جایگزین کرده است که الان توضیح میدم، انفاق کن. خب خود کلمه و انفقو، این انفاق یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی انفاق در خود قرآن کریم دیده میشود. انفاق نقطه مقابل کنز است در قرآن. اون آیه شریفه که فرمود اون کسانی که یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون، اون کسانی که طلا و نقره، یعنی سرمایه ها را، سرمایه های عمومی را کنز می کنند و انفاق نمی کنند. پس نقطه مقابل انفاق در قرآن چیست؟ کنز. نقطه مقابل کنز انفاق. کنز یعنی که همان گنج پارسی است، می برند در کلام عرب کنز رو مغربش می کنند، گنج را میشه کنز. گنج یعنی دفینه کردن، یعنی چیز رو زیر خاک پنهان کردن و از چرخه اقتصاد خارج کردن، بی ثمر چیزی را زیر خاک پنهان کردن. انفاق پس یعنی چی؟ یعنی به گردش در آوردن، به چرخ در آوردن. این در خود لغت وجود دارد، یعنی به تعبیر دیگر هزینه کردن، هزینه درست کردن. منتها در اصطلاح نوعا انفاق به اون هزینه ای گفته می شود که وجوب دارد، لزوم دارن، نوعاً به این هزینه ها انفاق گفته میشه. همون که میبینید مطابق شرع مقدس اسلام که بر اساس اون قوانین مدنی ما هم تنظیم شده از حقوق مسلمی که همسر بر شوهر دارد، زن بر شوهر دارد، حق نفقه که نشوز مرد با عدم نفقه ثابت می شود. همینطور که زن ناشزه می شود، مرد هم ناشز می شود در اسلام. و ناشز بودن مرد به این است که نفقه پرداخت نکند. از موارد که زن مدعی مرد می شود و می تواند تقاضای طلاق بکند، مثلا وقتی که زن نفقه ندارد. نفقه یعنی چی؟ یعنی هزینه لازم و واجبی که بر عهده و بر گردن مرد است. اما از نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن. خوراک، سکنا و به همراه پوشاک، این سه مسئله نفقه است. یعنی اینها اگر مردی بخل بنشیند و این هزینه ها رو داشته باشد و برای همسر هزینه نکند، وظیفه حاکم شرع و حکومت اسلام است که مالش مصادره کند، بفروشد، خرج داره بچه این بکند. اگر این آقا این کار رو نمی کند، دولت می تواند، حکومت اسلام می تونه این کار رو انجام بده و چه این تصرفی در مال این فرد بکند، مثلا در موارد که لازم باشه. پس نفقه، انفاق در اصطلاح به اون هزینه های لازم اطلاق می شود و گفته می شود. حالا این که خداوند در اینجا فرمود آمنو، این رشد ایمانی شما با انفاق است، این خیلی نکته دارد عزیزان. اولاً بدانید که به هر حال بعد از ایمان سخن از انفاق آمدن، یعنی این که از این مادیت خودتون باید هزینه کنید در خدمت معنویت، باید از بهره‌های مادی که خدا به شما داده است، از این بهره‌های مادی یه بخشی و نصیبی را بگذارید در خدمت معنویتتون و در خدمت ایمانتون. یعنی مسیر مادیت شما نباید جدای از مسیر معنویتتون باشد. و الا نمیشه آمنو و انفقو، و الا منافات داره و تنافی داره، جور در نمیاد با هم. و یه ارتباط تنگاتنگ است بین رشد ایمانی و هزینه درست و هزینه بجا کردن و هزینه لازم کردن. نمیشه عزیزان انسان مؤمن باشد و مصرف باشد. نمیشود انسان مؤمن باشد و مبذر باشد. نمیشود انسان مؤمن باشد و مالش نمیدانم به قمار برود، مالش به شراب برود، نمیدانم مالش به عرض به خدمتون مصارف این چنینی برود. نه، همین دو عنوانی که الان خدمت عزیزان عرض کردم، اسراف و تبذیر، توضیح دادیم خدمت دوستان عزیزگاه، زمانی است که شما اصلا بذر پاشیدنتون در این زمین غلط است، اصل سرمایه گذاری شما غلط است. میدانید که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. اما متاسفانه با تمام اینکه کارشناسای خبره به شما توصیه کردن که این زمین حاصل نمی کنه، شما بذر رو ریختید، هیچی هم بر نمی دارید، ضایع کردید. نام این تبذیر است. تبذیر یعنی سرمایه گذاری و هزینه کردن در جایی که اصل اون غلطه، اصلا نبود در اینجا هزینه می شد. اما اسراف نه، اسراف سرمایه گذاری در جاییست که اصل اون صحیح هست، اما در مقدار آن ما دچار اشتباه شدیم. ما باید در این هزینه می کردیم، به اضافه این هزینه کردیم. ما باید تا یه حدی هزینه و سرمایه گذاری می کردیم، اما حدش رو اشتباه کردیم، بیش از اون سرمایه گذاری کردیم. این میشه اسراف. اسراف مجاوزت الحد است. و این دو اگر نگاه کنید، تمام آفات اقتصادی ما خلاصه میشه تو همین دو کلمه، یا اسراف یا تبذیر، یا سرمایه گذاری غلط، اصل سرمایه گذاری غلط است، یا عدم شناخت به مقدار و تقدیر. اینه که داریم در اون کلام زیبا و بسیار گرانقدر صاحب مصیبت ایام و شهادت ایام، وجود مقدس امام به حق ناطق، جعفر ابن محمد الصادق، که امام فرمودن اهل کمال کل کمال، اون اوج کمال و تمام کمالات خلاصه می شود در سه چیز: الکمال، کل کمال، یک، التفقه فی الدین. اینو مناسبت در آستانه شهادت حضرت هستیم داخل پرانتز توضیح میدم حدیث رو، ولو اینکه یه جزءش به بحث ما تناسب داشت، اما ایراد ندارد که از کلام نورانی امام استفاده کنیم. امام صادق فرمود تمام کمالات رو اگر خلاصه کنید در سه جمله می توانید ارائه کنید و معرفی کنید: یک، التفقه فی الدین، فهم در دین، دینداری غیر از فهم دینی است عزیزان. ممکن است خیلی از ما دیندار باشیم اما درک دینی متاسفانه ضعیف داشته باشیم. اون کسی که فهم دین دارد هرگز هیچ راه نمی‌فهمد. انسان با فهم دینی انجام می‌دهد تمام اون فضیلت و ثواب است، تمام اون رشد است عند الله. خیلی چیز خوبی است این فهم در دین و فقه در دین. این فقه متعارف مدرسه‌ای نیست، اینی که امام صادق می‌فرمان اتفق افتادید، نه فقیه شدن و ملا شدن مرجع تقلید شدن، این معناش نیست، این معناش فهمه، یعنی فهم در دین. فقاهت مربوط به فروع دین می شود. امام صادق هم اصول را می گوید هم فروع را می گوید. فهم درست در دین داشتن، دین رو در چهره و جایگاه درستش شناختن و فهمیدن. لازمه فهمیدن دین میشه هم درک دین هم درد دین، هم درک دین هم درد دین، که اینها اگر با هم باشد وجود انسان چیز دیگه می شود. اتفقه فی الدین و صبر علی النائبه. کمال دومی که امام صادق فرمود و صبر علی النائبه، صبر در نوائب و ناگواری های زندگی. ما خیال کردیم همیشه باید زندگی مطابق میل ما باشد، ما تصورمون اینه که باید همیشه باد در بادبان ما بوزد. نه اینطور نیست، اصلا خداوند اینطور بنای خلقت رو قرار نداده است که همیشه دنیا به مزاق کسی باشد، ولو نبی باشد، وصی باشد، ولی باشد، اصلا اینطور نیست. قاعده خلقت و آفرینش خداوند نسبت به هر انسانی این است که گاه باد بوزد در بادبان و گاه نوزد. الدهر یومان یوم لک و یوم علیک مال همه انسان هاست که امیرالمومنین فرماید. روزگار گاهی به گونه ایست که آب با آسیاب تو میریزد، گاهی نمیریزد. اینو باید هر دو رو متوقع باشه انسان، هم ما فراز رو باید ببینیم هم نشیب رو ببینیم، هم زمین خوردن رو هم بلند شدن رو. اون انسانی که این روحیه رو پیدا می کند و خودش رو با واقعیت های موجود زندگی هماهنگ می کند و از صبر علی النائبه این توانمندی رو در وجود خودش ایجاد می کند، هر زمین خوردنی مقدمه ایستادن برای او باشه، هر از چپ دادنی مقدمه به دست آوردن باشد و هر دردی را مقدمه عافیت و صحت بداند، این انسان بزرگواری است. این خیلی کمال دارد به تعبیر امام صادق. از صبر علی النائبه، اون سینه گسترده داشتن، متحمل مشکلات زندگی بودن، به تعبیر ما از کوره به در نرفتن، خود را نباختن و اون یأس و ناامیدی در وجود نیامدند، همیشه مقاوم استوار ایستادند. نکته سوم که مربوط به بحث ما بود و تقدیر المعیشه، کمال سوم اندازه‌گیری اقتصادی در زندگی، این که انسان بداند کجا هزینه ضرورت دارد کجا ندارد، این که انسان بداند چه مقدار هزینه کند چه مقدار نکند. این فرمایش گرامی قدره وجود مقدس امام صادق که بخش اول شد کمال در دین، بخش دوم شد کمال طبیعی و اجتماعی، بخش سوم شد کمال اقتصادی. سه تا کمال رو از اقتصاد علیه السلام به این شیوه تقسیم بندی می کند که تمام شعبه های زندگی ما رو در بر می گیرد و حقا کلام جامع و بسیار جاذب و شیرین و مؤثر و کارآمدی است. فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، ایمان بیارید به خدا و رسول و دل بکنید از وابستگی های ناپسند مادی، مسیر هزینه هاتون رو درست تشخیص بدید، نه اسراف باشد نه تبذیر باشد، انفاق باشد، یعنی هزینه لازم، هزینه هایی که باید بشود و بجاست و شایسته است و خداپسندانه است. و خب میبینید که این رو خداوند همینطور که عرض کردم یه راه رشد ایمان معرفی میکنه و بدون شک من نمیخوام دیگه اینجا بیش از این سخن رو بتابانم، اما بدانید که یکی از بدترین رذیله هایی که همیشه انسان رو پس میزند عزیزان، همیشه انسان رو زمین گیر میکند، بدون شک رذیله بخل است. بخل از بدترین رذایلی است که در وجود انسان گاه شدت پیدا میکند، میشه تعبیر قرآنی از اون به شح. وقتی قدری بالاتر میاد و گسترده تر میشه میشه شح و اونگاه کار به اونجا میکشد که در زبان بزرگان میبینیم که بارها فرمودن اللهم غنی شح نفسی، گفتیدم از سر شب این بزرگ گرد خانه کعبه میگردد و یه جمله زیر لبش میگه تا سحر. نزدیک شدم میرم چی این یه جمله تکرار میشه، چی دارد میگد امام؟ نزدیک شدن دیدم برد میگد اللهم قنی شح نفس، خدایا من را از شح نفس محفوظ و مسئول بدار. دقت دارید؟ این قدر خطرناک است که لازم است سر شب تا صبح گفت این رو، یک صدا گفت، یک نوا گفت، شب گفت، سحر گفت. وقتی که در وجود انسان بخل رشد می کند، این دیگه بحث مادیات نیست، فقط مال رو نمی گیرد، انسان به تمام معنا بخیل می شه. انسان خیر رو هم برای دیگران نمی خواهد دیگه است. انسان کمال رو هم برای دیگران نمی خواهد. حتی کارش به اونجا می کشد که در یک کلام آره بلی خیر گفتن به دیگران هم بخل می برزد. یه آدرس ازت سوال میکنن، بخل میبرزه روش، این برمیگردند که نبیند، دوستش در خیابان میبیند روش برمیگردند طرف که نبیند سلام کند، میشد البخیل و من بخل به سلام، حتی در حد سلام هم بخل میکنن. یعنی وقتی این رذیله میاد تو وجود انسان، اما اون عاملی که موجب ریشه کن کردن بخل میشود اینه که انسان توان گذشت مادی داشته باشد. لذا بعد از ذکر ایمان و تأکید ایمان در اینجا خداوند سبحان توصیه به انفاق میکنند. اگر مرد میدان انفاق باشید، بخل از درون سینه های شما کنده میشود و به در میآید. اگر برای معنویتتون از مادیتتون هزینه کنید در پای اون، اونگاه وجود شما مسئولتر و سالمتر میشه در این باب. خب حالا فرمود و انفقو، از چی انفاق کنیم؟ من مجعلکم مستخلفین فی، از اون چیزهایی که خدا شما رو در اون مستخلف قرار داده است. کلمه مستخلف از ماده چی میاد؟ از ماده خلفه میاد. خود این واژه رو شما آشنا هستید، حداقل با کلمه عرض به خدمت و خلیفه در بغداد آشنا هستید، با کلمه خلیفه آشنا هستید. انی جاعلن فی الارض خلیفه رو بارها میگویید و عرض به خدمت و سخن از خلیفه اللهی در زبان جاری میکنید. کلمه خلفه در لغت به معنای جانشینی و جایگزینی است، منتها شوقاتش فرق میکنه. اون کسی که به حق، به جا و شایسته از دیگری نیابت میکند به او خلیفه میگویند. خلیفه به اون جانشین شایسته و به جا میگویند. نقطه مقابلش، اگر یک کسی نابجا جای کسی را غصب کرد، به اون خلیفه نمیگویند، به اون خالفه میگویند. در کلام عرب خالفه به اون کسی میگویند که اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه. امیر المؤمنین در زجر نامه سوکمندانه شیخ شعیه وقتی که تیغ سخن رو اوریان بیرون میکشد، اونگاه بازگو میکند که به خدا قسم پسر ابي قحافه پیراهن من رو تنش کرد و میدانست که مثال من اون محور اصلی آسیابم. او میدانست من که هستم و چه هستم، اما والله او پیراهن منو تقمص کرده. تقمص یعنی پیراهن دیگری بر کوی. خب این نمیشه خلیفه، این نمیشه خلیفه. اگر کسی به جا بنشیند خلیفه است، اگر نابجا بنشیند خالفه است. عین این کلمه رو باز در خود قرآن هم داریم به عبارت دیگر که مستدبنفی رو میرساند. اگر یک کسی جانشین شایسته دیگری بود به این خلف میگوید، فخلف من بعدهم. اگر این فتح سکون شد میشه جانشین منفی. جانشین مثبت رو خلف میگوین، جانشین منفی رو خلف میگوین. فخلف من بعدهم خلفم قضاء الصلاه و تبع الشهوات. جانشین شد بعد از اینها گروهی که نماز رو از بین بردن و زکات رو از بین بردن. قرآن به اینها خلف میگه. وقتی یه فرزندی خیلی فرزند خوبی است و واقعا یادگارهای پدر رو زنده نگه می‌دارد و نام و خاطر او رو باقی می‌دارد، اون چی میگن؟ میگن خلف الصدق. میگن خلف الصدق مرحوم آقاست. اینو میگن خلف الصدق. خلف اون جانشین و فرزند شایسته رو میگن. خداوند سبحان در اینجا فرمود انفاق کنید از آنی که خدا شما رو در اون مستخلفین قرار داد. یعنی شما را خدا در اون خلیفه قرار داد، جانشین شایسته قرار داد. از آن چه، یعنی از اون اموالی که شما، اینها مال شما نیست این اموال، بلکه شما چید؟ شما یه خلیفه و نایبی هستید که به فرمان منوبان امر باید عمل کنید. پس بنابراین شما از کیسه خودتون هم نمیبخشید، از کیسه خدا میبخشید. حالا این خیلی لطیف معنا. البته دو احتمال در اینجا وجود دارد. انفقو من ما جعلکم مستخلفین، ان یعنی عن الله. خب اگر شما خلیفه از خدا هستید و جانشین از خدا هستید، یعنی نگران نباشید که بگید این اگر ما انفاق کنیم بعد فردا چه بکنیم، تأمین عاطفی فرزندانمون چه میشود. نه دیگه نگران این نباشید. اگر دارید از خزائن خدا میبخشید، خدا خزائنی دارد که لا تنقص خزائنه، خزائن خدا پایانی نداره. چشمتون ببندید، باز کنید، یه لحظه فکر کنید، 30 ثانیه فکر کنید، 6 میلیارد و خورده ای انسان رو زمین صبح بلند میشن عزیزان، همه اینها تا شب میخورند، تنفس میکنند، میاشامند. اصلا وهم این تو ذهن انسان چه مقدار است؟ 6 میلیارد انسان، میلیاردها نمیدانم خزنده و دونده و جهنده و چرنده و پرنده و تمام اینها رو تصور کنید. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقا یعلم مستقرا. هر جنبنده‌ای که در روی زمین است نیست الا اون که رزق او بر خداست، و خدا میداند که رزق او را حتی به کجا برساند، در دل سنگ باشد برساند، در دل آسمان باشد برساند، در بازار مسگرها باشد برساند، در بازار زرگرها باشد برساند، در مدرسه باشد برساند. این رازقیت خداوند سبحان و این خزائن الهی آن با آن بشریت دارد میخورد، چیزی هم از مبنای خزائن الهی کم نمیشه. اگر بشر درست بتواند استفاده کند منابع الهی را، اینها و جعلن الارزه کفاتا احیاءن و انواتا، زنده و مرده انسان رو کفایت میکند منابع الهی. پس فرمود نگران نباشید که شما دارید از خزائن خدا هزینه میکنید، روحیه این رو داشته باشید و خداوند این روحیه رو میده. پاره از مفسرین معتقدن که و انفقو من ما جعلکم مستخلفین فیه، یعنی انفاق کنید از آنچه خداوند شما رو جایگزین قرار داده است در اون، نه از خودش بلکه عن الغیر. یعنی چه؟ یعنی انفاق کنید از اون چیزهایی که تا دیروز دست شما نبوده است، فردا هم دست شما نخواهد بود، از اون امور و مواهب و اموالی که خداوند سبحان شما رو در این نایب قرار داده است، شما جای دیگران نشستید و آیندگان می آیند و جای شما را خواهند گرفت. پس اگر این چنین است، شما خلیفه اید از یک گروهی که باز گروه دیگری از شما خلیفه می شوند و جای شما می نشینند. اگر این چنین است، پس حال نیاز نیست برای دیگران فکری بکنید، اون کسی که به شما رسانده است به دیگران هم خواهد رساند. خیلی سخت نگیرید، انفقو، انفاق کنید از آنچه که خدا شما رو در اون نائب و خلیفه از دیگران قرار داده است. البته این احتمال دوم هم بد نیست، منتها شاید بنابر قرائن دیگر مثلا همون احتمال اولی که خدمت عزیزان عرض کردم تقویت شد. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر، اون کسانی که در میان شما ایمانشون رو تقویت میکنند و به این توصیه جدی گوش میکنند، انفاق رو سرلوحه زندگی قرار میدهند، بخل رو از جانهاشون بیرون میآورند، تقدیر معیشت پیدا میکنند، به جا هزینه میکنند، به مقدار هزینه میکنند، امور مادی زندگیشون رو با امور معنوی زندگیشون هماهنگ میکنند، بگویید به اینها که لهم اجر کبیر، خداوند برای اینها اجر کبیر خودش رو در نظر گرفته. خب این بارها متذکر شده این خدمت عزیزان، شوخی نیست که خداوند تعبیر به اجر کبیر میکند، خدای کبیر تعبیر به اجر کبیر میکند. و این عظمت و بزرگی به هر حال عطای گسترده خداوند سبحان رو نسبت به اون کسانی که چنین صفاتی رو دارن مطرح میکند و بازگو میکند. به دنبال اون جله می شود و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول، و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. یک گله ایست بسیار لطیف و ادامه بحث و باز هم خداوند سبحان اون تقارن بین ایمان و انفاق رو در آیات بعدی هم مطرح می کنه که انشاءالله به حول قوه الهی خدمت عزیزان و سروران معظم، ادامه بحث رو انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان توفیق رشد در ایمان و زدوده به وزیله بخل از جانها را به همه ما عنایت بفرماید. دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. توفیق فهم در دین، صبر بر مصائب و تقدیر معیشت رو بر همه ما کرامت بفرماید. سلام آقا محمد بفرماید. خب بند الله، توفیقی بود که شبهای قبل عرض ارادت و توسل پایانی رو استفاده کردیم و هز بردیم و دلها را به سوی فضای نورانی مدینه الرسول دار الهجره روانه کردیم و در اون فضای ملکوتی تنفسی کردیم. من امشب به ذهنم اومد که یه حدیث خدمت عزیزان بخوانم با همون ترتیبی که اومدیم جلو و به هر حال اسامی و نامهایی که برده شد و فردا شب هم محفل مختص به وجود مقدس حضرت مولانا صادق علیه السلام خواهد بود. دیگه اون حلقه وسط رو ما راها نکنیم. به ذهن اومد که من یه حدیثی بخوانم، انشاءالله هر جو بنا شد استفاده از مصیبت خواهیم کرد. اما من حدیثی که میخوانم مربوط به حضرت باقر علیه السلام است و این حدیث رو من تا کنون توفیق نبوده خدمت دوستان بخونم. از جهات مختلفه این حدیث قابل تأمله. البته ولی این که دیرتر من این شب بحث رو شروع کردم و استفاده بردیم از ختم بسیار بسیار مؤثر و به حمد الله مفید و توفیق بود برای من دم که در ختم قرآن خدمت عزیزم افتخار و حضور داشتم به این حظ معنوی رو انشاءالله بهره برای خودمون میدانیم. این حدیثی که عرض میکنم از جهات مختلف قابل توجه، من سریع در حد ترجمه میگم رد میشم. روزه کافیست، مستنظری کافی کلینی اصول دارد، فروع دارد، یک جلد هم روزه دارد. روزه کافی مرحوم کلینی. حدیث این است، حکم ابن عتیبه نقل می کند، بینا انا مع ابی جعفر و البیت قاصن بر اهله، در خدمت امام باقر بودم، خانه پر از جمعیت بود، از اقبل شیخون یتوکع علی انزت الله، یه مرتبه یه پیر مردی اومد در مسجد در مجلس ایستان و حالی که تکیه بر عصای خود کرده بود و وقف علی باب البیت و قال السلام علیک یا ابن رسول الله، سلام کرد مستقلا بر وجود مقدس امام باقر، السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، ثم سکته ساکت شد، فقال ابو جعفر و علیک السلام و رحمت الله. بعد که جواب سلام امام باقر رو شنید، بعد رو کرد به ما، گفت السلام علیکم ایها الجماعه، سلام بر شما، سلام مستقل به امام داد، اونگاه سلام به ما داد. ثم سکت حتی اجابه القوم، مردم جوابش دادن و ردوا علیه السلام، ثم اقبل به وجهه علی ابی جعفر، رو کرد به حضرت باقر، ثم قال یا ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، جعلنی الله فداک، خدا من را قربان شما بکند، جعلنی الله فداک، فوالله انی لأحب بکن. این پیر مرد با اون حالت خاصش ایستاده دم در داره اینطور میگه، به خدا قسم من شما را دوست میدارم و احب من یحب بکن و دوست میدارم ابن رسول الله هر کسی که شما را دوست میدارم، یعنی دوستان شما خاندان را هم دوست دارم، و والله ما احبکم و احب من یحبکم لتمع فی دنیا، به خدا قسم شما را که دوست دارم و دوستان شما را که دوست دارم سر سوزن برای تمع دنیا دوست ندارم، هرگز دوستی من به شما دوستی مادی نبوده و نیست، و انی لأبغض عدوکم و من بغض دشمنان شما را دارم، و عبر اومن و از دشمنان شما براحت می جویم، و والله ما ابغضه و عبر اومن لوتر کان بینی و بینه، و دشمنان شما را که بغض می دارم نه اینکه اختلاف شخصی با اینها دارم، چون حق شما خاندان را، چون عظمت شما خاندان را، چون دشمنی با شما خاندان می کنند اونها را دشمن می دارم، نه به خاطر منافع و زیانهای خودم. ببینید خیلی سخن، خیلی سخن عمیقی است. خب بدنبالش. والله و ابن رسول الله، به خدا قسم، اینی لا احل حلالکم و احرم حرامکم، من به خدا قسم حلال شما خاندان را حلال میدانم و حرام شما خاندان را هم حرام میدانم. و انتظر و امرکم، و منتظر فرج شما خاندان هستم و انتظار امر شما خاندان را دارم. خب حالا بعد از این که یه دور اعتقادات خودش رو خدمت امام مطرح کرد، بعد فرمود ابن رسول الله سؤالی دارم، فهل ترجولی جعلنی الله فداک، آیا جان من به قربانت، میبینید که من نجات پیدا کنم در زندگی و اهل نجات باشم با این معتقدات؟ آیا با این فکر من اهل نجاتم یا نه؟ فقال ابو جعفر، ایستاده دم در داره مطالب رو میگد، امام باقر فرمودن هیچی نگفته بودن گوش میدادن، فقال ابو جعفر الیه الیه، پیر من نزدیک میام، نزدیک میام، آمد نزدیک، حتی اقعده او الى جنبه، حضرت این رو نشاندن پهلو به پهلو و زانو به زانوی خودشون. ثم قال ایها الشیخ، ای پیر من، ان ابی علی ابن الحسین اتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني، یک کسی اومد پیش پدرم حضرت سجاد عین این سؤال تو رو گفت با همین مطالب، پدرم میدونی چه جوابش داد؟ من هم همان جواب را به تو میدم. جواب پدرم این بود که ان تمت ترد على رسول الله و على علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین، که اگر با همین اعتقاداتی که داری میگی جان بدی، من به تو وعده میکنم و قول میدم که مستقیم وارد میشوی بر رسول خدا، وارد میشوی بر علی ابن ابی طالب، وارد میشوی بر حسن ابن علی، وارد میشوی بر حسین ابن علی و وارد میشوی بر سید الساجدین. و یفلج قلبک، و دلت، خدا دلت را خنک میکند، و یبرد و فعادک، آرامش بر جانت میآید، و تقر عینک، به خدا چشمت را روشن میکند، و تستقبل به روح و ریحان، و روح و ریحان الهی به استقبال تو میآید، مال کرام الکاتبین ولو قد بلغت نفسک آنا، و اگر هم زنده بمانی به انتعش ترا ما یغر الله به عینک و تکون معنا فی السنام الاعلا، زنده بمانی خدا در زندگی هم دیده تو روشن می کند و در آخرت با ما در اعلا علیین خواهی بود. این پیرمرد گوش می داد مطالب امام را، یه مرتبه همینطور که خب حالی به بعض از عزیزان دستاد، یه مرتبه فقال شیف کیف قل، چی گفتید آقا؟ یا ابا جعفر چی فرمودید؟ حضرت با حوصله تکرار کردن فعادل کلام، این پیرمرد همیز داره میشنوه کلمات امام را، یک مرتبه فقال شیف، لب باز کرد پیرمرد، گفت الله اکبر الله اکبر، یا ابا جعفر انا من تو ارجو علا رسول الله و علا علی، جدی میگید اگر من بمیرم با همین فکر وارد میشم بر پیغمبر، وارد میشم بر پدرتون علی، وارد میشم بر حضرت مصطفی، بر اصل شهدا، بر سجاد، چشم من روشن میشه و چنین و چنان؟ حضرت فرمودن شیخ، ما که با تو شوخی نداریم، به تعبیر من اون که من به تو گفتم همین است و جز این نخواهد بود. ثم اقبل الشیخ ينتهب، تا که حضرت تایید کردن دیدن این پیرمرد دیگه قرار نداره، اشک ها دارد میریزد، ین شجا ها 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 نشیج، اون گریه میگن که حق حق گریه گلوی انسان رو بگیره، به انسان نتونه درست گریه کنه، گلو بغزش ترکیده است داره گریه میکنه، حتی لسق بالعرض بر زمین افتاد، و اقبل اهل البیت تمام اهل مجلس منقلب شدن، همه اشک میریزن، ین شجون لما یرون من حال شیخ، و اقبل ابو جعفر، حضرت باقر نزدیکتر شدن بهش، یمسحو الله اکبر یمسحو به اصبعه دموع، حضرت شروع کردن صورت این پیرمرد را با دستهای خودشون اشکهای اون رو پاک کردن، با دست خودشون اشکها را پاک کردن، من حمالی به عینه و ینفذها، ثم رفع الشیخ رأسه، سرش رو بلند کرد این پیرمرد، فقال به ابی جعفر یا ابن رسول الله، حالا که من محبت کرده یه خواهش از شما دارم، ناول میدش، اون دست مبارکتون رو بدید به دست من، دست امام باقر رو گرفت، جعلنی الله فداک، خدا من قربان شما بکند، فناوله یده، دست مبارک امام رو مقابل لبهاش برد، ابتداءا قبلها بوسی، و بعد وضعها علی عینه، دست امام رو چشم خودش گذاشت، رو گونه خودش گذاشت. ثم حسر عن بطنه و صدره فوضع یده علی بطنه و صدره، پیراهنش بالا زد، دست مبارک امام رو بر روی سینه خودش قرار داد. گفت ابن رسول الله میخواهم که این سینه در پناه دست شما طعم دوزخ خدا را نبینم. ثم مقام، بلند شد از جاش، ثم مقام فقال السلام علیکم، سلام خدا حافظی کرد، با همون حالت اسازنان از مقابل امام باقر شروع کرد فاصله گرفتن و جدا شدن از مجلس. فقال، حضرت باقر وقتی که این شروع کرد به جدا شدن لب باز کردن، فهمدن دوستان من و شیعان من احبه، هر کسی که دوست می‌دارد، ان ینظر الی رجل من اهل الجنه، دوست می‌دارد مردی از مردان بهشت را ببیند، فلینظر الی هذا، نگاه کند به این مرد و ببیند که چگونه مردی از مردان بهشت در حال حرکت است. من عرض می‌کنم یه جمله استفاده می‌کنیم یا ابن رسول الله. تو سه شبه که ما، چند شبه که به هر حال دلها حال احوای مدینه کرده است، امشب همین حدیث رو گفتیم که دل باز آماده سفر به مدینه باشد. ابن رسول الله، ما هم در آستانه درب مجلس شما نشستیم ایستادیم، اما ما این میدانیم لیاقت رو نداریم که دست شما رو بگیریم، بر چشم خودمون، گونه خودمون و سینه خودمون بگذاریم، اما از شما تقاضا میکنیم به جان فرزندتون که فردا شب شهادت اون یه نگاهی به این محفل و جماعت صلی الله علیکم یا اهل بیت مبارک.